ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. پوتین از توسعه روابط راهبردی مسکو و تهران ابراز خوشحالی کرد. روسیه میگوید هیچگاه ترکیه را به دلیل آنچه حمایت از تروریست ها نامید نمیبخشد. و ارتش سوریه میگوید آخرین راه تدارکاتی مخالفان در شمال حلب را قطع کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از آنچه توسعه روابط راهبردی تهران و مسکو نامید ابراز خوشحالی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای پوتین که در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در مسکو سخن می گفت، خواستار گسترش همکاری های روسیه و ایران در همه زمینه ها شد. آقای ولایتی نیز با اشاره به دیدگاه آیت الله علی خامنه ای در مورد نگاه به شرق و توسعه همکاری ها با روسیه گفت، ایران و روسیه در جهت تنظیم روابط راهبردی و استراتژیک گام برمی‌دارند. علی اکبر ولایتی روز دوشنبه به دعوت مؤسسه تحقیقات استراتژیک روسیه به مسکو سفر کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دو طرف در مورد آخرین وضعیت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو هیچگاه دولت ترکیه را به دلیل آنچه کمک به تروریست‌ها نامید نخواهد بخشید، اما موضع دوستانه خود در قبال مردم ترکیه را حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف که با مجله لایمز چاپ ایتالیا گفتگو کرده است، همچنین دولت ترکیه را به آنچه معاونت در جرم نامید متهم کرد. اشاره وزیر خارجه روسیه به سرنگونی یک هواپیمای نظامی این کشور از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه بود. آنکارا میگوید این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده بود، اما مسکو با رد این اتهام میگوید هواپیمای نظامیش بر فراز خاک سوریه هدف قرار گرفته است. روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. یک منبع ارتش سوریه گفت که نیروهای این کشور روز چهارشنبه آخرین راه تدارکاتی نیروهای مخالفان حکومت بشار اسد در شمال شهر حلب با مرز ترکیه را قطع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این منبع نظامی که نامش منتشر نشده است افزود، ارتش سوریه همچنین به محاصره 3 ساله دو روستای شیعه نشین نوبل و الزهرا پایان داد. سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه در این مورد گفت که حملات سنگین هوایی روسیه به پیشروی ارتش سوریه کمک کرد. سال گذشته تلاش نیروهای دولت سوریه برای قطع راه‌های تدارکاتی مخالفان و پایان دادن به محاصره این دو روستا شکست خورده بود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. توقف گفتگوها برای برقراری صلح در سوریه، آن هم در شرایطی که چهارشنبه نمایندگان مخالفان بشار اسد، روسیه و جمهوری اسلامی را همراهان نظامیان اسد در کشتار مردم سوریه دانست، سرانجام این گفتگوها را با ابهام و تردید روبرو کرده است. بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین تحولات گفتگوهای صلح سوریه و همچنین کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران در آن کشور.
آخرین دور از گفتگوها برای برقراری صلح در سوریه که روز جمعه آغاز شده بود، چهارشنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، عصر دیروز چهارشنبه گفت که گفتگوهای صلح شکست نخورده، اما به گفته او متوقف شد و به حالت تعلیق درآمده است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید که گفتگوهای صلح بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد تا 25 فوریه متوقف شده است. نماینده سازمان ملل در این حال گفته که پس از یک هفته از شروع گفتگوها متوجه شده که کار سخت است و نیاز به کمک فوری آمریکا و روسیه است. از دیگر سو اما ریاض حجاب رئیس هیئت عالی مذاکرات میگوید که مخالفان تا زمانی که دولت سوریه با فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده و آزادی زندانیان موافقت نکند، به گفتگوهای صلح باز نخواهند گشت. آرش آرامش، کارشناس حقوق بین‌الملل و امنیت ملی مقیم آمریکا، درباره دلایل توقف گفتگوهای صلح و چشم‌انداز پیش رو میگوید که به سرانجام این گفتگوها با توجه به شرایط فعلی خوشبین نیست.
چند دلیل میشه گفتش که این مذاکرات به پیش نخواهد رفت. یکی این که آقای اسد الان دست برتر رو داره، دومی که معارضین سوری پیشرفت شناسن نشد آقای اسد بره. اگه قرار است دولت انتقالی بشه و اگه قرار است صلحی باشد، اسد نباید در اون نقشی بازی کنه، که خب این پیشرفت برای ایران، برای روسیه و برای خود آقای اسد حتما قابل قبول نیست. نکته سوم هم این هستش که در خود لایه‌های معارضین اختلافات وجود داره، آیا بعضی از گروه‌های معارض مسلح باشن یا نباشن. از طرفی بخش بزرگی از کشور عملا دست به سه گروهی که اصلا در مذاکرات نیستن، یکی داعش هست، یکی جبهه نصره هست و دیگری هم احرار شام. میمونه جیش الفتح و جیش الاسلام که اونها هم روسیه و دولت سوریه به عنوان تروریست میشناسن. و چهارم این که آمریکا هم یه مقداری مثل که خسته شده. آقای اوباما و تیم ایشون دیگر آنچنان ناز معارضین سوری و متحدین منطقه ایشون رو نمیخرن. خیلی فشار آوردن به این چند هفته اخیر که به هر قیمتی هم که شده مخالفین هستند از خر شیطون بیان پایین و بیان به میز مذاکره.
اما جدای از این، ریاض حجاب رئیس هیئت عالی مذاکرات صلح سوریه درباره نقش جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سوریه به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای رزمی ایران و روسیه با کشتار و بمباران غیر نظامیان در سوریه دست به جنایت میزنند. روز گذشته چهارشنبه خبرگزاری فارس و تسنیم در ایران گزارش دادند که دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنان عضو سپاه پاسداران بودند در درگیری‌های اخیر سوریه کشته شدند. به نظر می‌رسد که این 13 نفر در جریان شکسته شدن محاصره طولانی مدت دو روستای شیعه نشین در شمال استان حلب در سوریه کشته شده باشند. جمهوری اسلامی ایران از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام میبرد که در برابر تروریست‌های تکفیری در سوریه مقاومت میکنند. مقام‌های حکومتی در ایران همچنین میگویند که بقای بشار اسد در قدرت خط قرمز تهران در سوریه است. گفتگوهای صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در این کشور انجام میشود. حال با پیچیده‌تر شدن هر روزه اوضاع سوریه این پرسش مطرح می شود که سازمان ملل آیا می تواند به راه حلی فراگیر و مؤثر برای صلح دست یابد؟ آرش آرامش:
نه، سازمان ملل کاری نمیتونه بکنه. سازمان ملل نیروی قهریه نداره، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد بخوان قطعنامه‌ای رأی بکنه که اونم خب حتما روسیه وتو میکنه. خب روسیه اونجا اصلا یک پای جنگ و دعواست. اگر چین وتو نکنه 100% روسیه وتو میکنه. سازمان ملل میتونه با کمک‌های انسان دوستانه یک چسب زخمی رو بر این پیکر شرح شده که الان از سوریه بزنه، ولی هیچ کار بنیادی نمیشه انجام داد. به دلیل اینکه حتی اگر آقای اسد دست بالا رو هم نداشت، اختلافات دو طرف آنچنان عمیق است که عملا به نابودی یکدیگر میاندیشند و فکر میکنند. مسئله صلح و مسئله اینکه بیان و عفو عمومی بدن نیست. همون طرف که میبینید هر دو طرف در نحوه جنگجوییشون و در نحوه پیکارشون به طرف مقابل امان نمیدن. بین 260 تا 300 هزار نفر کشته شدن. در بسیاری از این مناطق دو طرف پس اقدامات نفس‌کشی و جرایم جنگی دارن، جنایت علیه بشریت. میبینید به خاطر همین انگیزه زیادی هم برای مذاکره نداره.
جنگ داخلی در سوریه تاکنون به کشته شدن بیش از 250 هزار تن و آوارگی میلیون‌ها نفر از خانه و کاشانهشان منجر شده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید درباره تعلیق مذاکرات صلح سوریه در ژنو. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب دموکرات کردستان که ریاست آن را بر عهده دارد خواسته خود را برای برگزاری همه پرسی استقلال از عراق آماده کند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ابتدا از دلایل تصمیم مسعود بارزانی برای اجرای همه پرسی میگوید.
چون ایشون معتقده که شرایط فعلی عراق، شرایط منطقی و شرایط بین المللی آماده هستن که این رفراندوم انجام بشه. البته ایشون گفته که این رفراندوم اگر انجام بشه به معنای استقلال نیست، ولی به نظر میرسه که این مرحله اول به طرف استقلال باشه. من 4 نکته مهم در رابطه با این رفراندوم بگم. اول اینکه ایشون در یه مصاحبه‌ای که چند هفته قبل داشت گفته بود که مرزهایی که بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول به وجود آمده در خاورمیانه داره از بین میره و این معنیش اینه که کشورهای جدیدی به وجود خواهند آورد. مسئله دوم اینه که کردها معتقدند که داعش خطر جدی برای عراق به وجود آورده و در حقیقت داره عراق رو چند قسمت تقسیم میکنه. سوم مسئله پولیه که کردها از طرف فروش نفت به دست آورن. در روز یه چیزی بین 450 تا 600 هزار بشکه نفت رو خود کردها از طریق ترکیه وارد بازارهای بین‌المللی میکنن و بعدم با کمک دولت عراق یه چیزی بین 400 تا 500 هزار بشکه هم اونها وارد میکنن. و مسئله چهارم که به نظر من اندازه دیگران به سه دلیل دیگه هم اهمیت داره اینه که امروز کردها رابطه بسیار نزدیکی رو با واشنگتن پیدا کردن، رابطه بسیار نزدیکی رو با غرب دارن و رابطه بسیار نزدیکی رو با اسرائیل دارن و در تمام این کشورها کسایی هستن که خواهان این هستن که کردستان به عنوان یک کشور مستقل وارد صحنه سیاسی دنیا بشه.
به نظرتون اهمیت این تصمیم برای ایران چی میتونه باشه؟
مسلماً ایران با استقلال کردستان مخالفت خواهد کرد. در رابطه با رفراندوم فکر میکنم که اگر عکس‌العملی نشون بدن عکس‌العمل خیلی جدی نخواهد بود، ولی پشت پرده عکس‌العمل جدی خواهد بود و تهران به آقای بارزانی خواهد گفت که اگر امکان داره فعلا این کار رو انجام ندن، برای خاطر اینکه همه میدونن که اگر استقلالی در کردستان عراق به وجود بیاد برای ایران یک خطری به وجود خواهد آورد. به علاوه استقلال کردستان معنیش اینه که در عراق هم حداقل دو کشور جدید به وجود خواهد آمد و بعدم نقشه جغرافیایی سوریه را هم عوض خواهد کرد. بنابراین ایران با این مسلماً مخالفت جدی خواهد کرد.
به نظرتون اصلا چقدر ممکنه این اتفاق عملی باشه؟ چون پیش از این هم آقای بارزانی از موضوع همه پرسی صحبت کرد و واکنش کشورهایی مثل ترکیه، عراق و سوریه در این مورد چی میتونه باشه؟
خیلی مشکل خواهد بود، ولی در هر صورت تصمیمی که ایشون گرفته و باید دید که چه اتفاقی میفته. دولت آقای ملکی رابطه خیلی بدی رو با دولت با آقای بارزانی داشت، ولی آقای عبادی رابطش خیلی بهتر شده. ولی همین امروز بود که آقای عبادی گفته که با این رفراندوم مخالفت خواهد کرد و حتی صحبت از این کرده که کمک‌های مالی را ممکنه به دولت کردستان قطع بکنه. دولت ترکیه هم که میدونیم وارد یک جنگ خیلی جدی با کردها شده و مسلماً مخالفت خواهد کرد. ببینید یه چیزی در حدود 30 تا 35 میلیون کرد تو دنیا هستن که اکثر اینها بیشتر اونها در ترکیه هستن، بعد در عراق، بعد در ایران و در سوریه و بنابراین ترک ها مخالفت جدی با این خواهند کرد. دولت سوریه هم مخالفت خواهد کرد، ولی از اونجایی که وارد جنگ داخلی شده نمیتونه رول خیلی مهمی رو داشته باشه. به نظر من استقلال کردستان باعث این خواهد شد که مرزها در منطقه عوض بشه و این یه خطر جدیه برای کل کشورهایی که در اون منطقه جمعیت کردشی دارن.
و نهایتا فکر میکنید عملی هست یا خیر؟ تصمیم آقای بارزانی
رفراندومش به نظر میرسه که ممکنه بتونن انجامش بدن. اگرم انجام بدن فاصله زیادی بین رفراندوم و استقلال وجود خواهد داشت. من فکر میکنم که مخالفت‌های ایران و ترکیه و سوریه و کشورهای عربی منطقه خیلی جدی خواهد بود.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از آمریکا. اگر در مورد این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بخش مهمی از زباله‌های ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه. این هر سوزاندنی منجر به تولید برق نمیشه و خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی است در ارتباط با محیط زیست.
واقع بخش مناسبی دیگه ای نداریم در ایران که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که تباس با مردم نداشته باشن و خطرات بیماری ها رو نداشته باشن، تکثیر بیرویه روشون انجام نشه، قاچاق نشن و ریسک وارد شدنشون به طبیعت وجود نداشته باشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به ساعت 15:15 نزدیک میشیم. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با ما همراه باشید. خدا نگهدار.